بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بفرمایید.
تو متن غزل اول و اشهر این دروس تموم بود که به کدوم میخورن؟
این که ما مبتدا رو دو قسم بدانیم، مبتدا رو اول دو قسمش کردیم، گفتیم دو قسمن، بعد قسم دومش رو بردیم تو مضطرب. و اول یعنی این که ما اون شق دوم از مبتدا رو که ابتداءن گفتیم مبتدا است، بعد گفتیم مضطرب است، اول یعنی که اونو مبتدا بدانیم.
به اون علازالب نمیخوره که منظور ناسیه باشه، دارو به ما اطلقت علازالب.
نه اون که دومه که.
نه نه اونجا خب دو قسم میشه، نه چه بسا اطلاق میشه من مضطرب هم بر ناسیه هم بر اون کسی که عادت برش مایلن نشده.
خب چه فرق میکنه؟ شما اگر بگید ناسیه فقط اون اولیه، مضطرب فقط اون اولیه، معناش این است که تختص المبتدا علا هازا به من بعد خواه اول مرتبه. خود همون نمیشه که من عرض کردم دیگه.
نه شما درست همونید که اون اول اشکر میکنه به اون کسی که با اختلاف عدد و زخت مقدر خون بیده همچه
چیزی. نه اونو مبتدا بدانی، مبتدا دانستن من تکرر لحدم ما عدم استقرار العاده. مبتدا دانستن اون، این که اون مبتدا باشه مضطرب نباشه، این میشه اون اولی. معنی شد درزن؟ ببینید آقا ما دو تا اصطلاح نسبت به کسی که چند بار خون دیده اما عادت براش مستقر نشده، دو تا اصطلاح گفتیم. اول گفتیم این مبتدا است، بعد گفتیم که بعضیا ربما اطلقت برش مضطربه. این اول یعنی اینکه اونو مبتدا بدانیم، اسمشو بذاریم مبتدا، اسمشو نذاریم مضطربه. خب فإن فقدنا الأقران أو اختلفنا فكالمضطرب في الرجوع إلى الروايات وهي أخذ عشرة أيام من كل شهر وثلاثة من آخر. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر زن مبتدعه یا مضطربه ذات تمیز باشه، باید به تمیز خودش مراجعه کنه، خون قوی را حیض قرار بده و ضعیف رو استحاضه قرار بده. اما اگر این زن تمیز نداشت، حالا تمیز نداشت به این معنا که خونهایی که اون میبیند یک نوعه، نه دو نوع و سه نوع، یا نه اگر دو نوع یا سه نوع هم هست، اینا صفاتش به گونه این نیست که شرایط تمیز رو داشته باشه، میشه مثل کسی که تمیز ندارد. درست شد؟ اینجا اگر کسی تمیز نداشت، زنی تمیز نداشت خون اون و مبتدا و مضطرب بود، توی مبتدا تا به حال اینجوری گفتیم، تو مبتدا نه مضطرب ها، در مبتدا گفتیم اول باید بره سراغ عادت اهل و اقارب خودش، اگر عادت اهل و اقارب وجود نداشت بره سراغ عادت اقران، اگر عادت اقران هم وجود نداشت بره سراغ چی؟ بحث امروزمونه، بره سراغ روایات. البته عادت اقران وجود نداشت رو دیروز با توضیحی که مرحوم شهید ثانی داد اینجور ایشون توضیح داد که ایشون فرض فقدان اقران کرده اما فرض فقدان اهل رو نکرده، مطرح نکرده، که البته شهید ثانی اشکال بهش کرد. درست شد؟ حالا تو بحث امروزمون چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم در مورد مبتدا اگر اهل وجود نداشت یا عادتش یک عادت خاصی نبود، یعنی استقراری نداشت، همشون یک جور نبودن، بعد رفتیم سراغ اقران، اقران هم مفقود بود یا عادت خاصی نداشتن، اینجا دوستان باید بریم سراغ عدد روایات. یعنی مثل مضطربه هر حکمی در مضطربه می کنیم، اینجا هم در فرض فقدان اقران همون حکم مضطربه برای هم بگیم. پس در واقع ما الان حکمی که داریم میگیم رجوع به عدد روایات، خوب دقت کنید، حمال مبتدعی است که اقران ندارد که بهش مراجعه بکنه، اهل و اقران نداره، حمال خود مضطربه است مستقیما. در واقع با این حرف ما یک تیر و دو نشان کردیم، هر دو رو داریم پاسخ میدیم. خب حالا بریم سراغ عدد روایات یعنی چی؟ ببینید دوستان بزرگوار، عدد روایات سه عدده. یکی این که یک ماه رو 10 روز حیض قرار بده، کسی که فرض این است که خونش از 10 روز تجاوز میکنه دیگه، بحثمون سر اینه. یک ماه 10 روز قرار بده، یک ماه 3 روز، یک ماه 10 روز، یک ماه 3 روز، یک ماه 10 روز، یک ماه 3 روز. این یک راه. راه دوم این است که همه ماها را 7 روز 7 روز حیض قرار بده، تو همه ماها 7 روز. و یک راه هم این است که ماها را 6 روز 6 روز حیض قرار بده. پس عدد روایات دوستان 3 مورده، 10 3 10 3 10 3 7 7 و 6 6. خب حالا کدوم یکی از این موارد را حق داره انتخاب بکنه؟ ایشون میفرماید اینجا مکلف مخیر است، هرچی دلش میخواد انتخاب بکنه، اختیار با خود این زنه، هر کدوم دلش میخواد میتونه انتخاب بکنه. گرچه جناب شهید میفرماید افضل اینه که به مزاجش نگاه کنه و متناسب با مزاجش انتخاب بکنه. آقا چی متناسب با مزاج این زنه؟ خوب دقت کنید، اگر مزاجش مزاج گرمه، اینجا 7 7 رو انتخاب کنه، چون 7 و 7 میشه چقدر؟ 14 14 بالاترینه. اگر مزاجش سرد، 6 6 رو انتخاب کنه، چون 6 و 6 میشه 12 12 پایین ترینه. و اگر مزاجش متوسط، 10 3 رو انتخاب کنه، چون 10 و 3 میشه 13 13 بین 14 و 12 است. دقت میکنید؟ پس اگر مزاجش گرم 7 7، سرد 6 6، و اگر مزاجش متوسط، نه خیلی گرم نه خیلی سرده، اینجا 3 10 رو انتخاب بکنه. خب اینجا یه نکاتی وجود داره، خوب دقت کنید عرضم رو. زن دوستان مخیر است در مازاد بر عشره که خون میبینه، هر کدوم از این 3 مورد رو انتخاب بکنه از هر وقتی که دلش خواست. مثلا وقتی 12 روز خون میبینه، مثلا ها میخواد 7 7 انتخاب بکنه، این 7 روزی که میخواد انتخاب کنه از 1 شروع کنه تا 7 اشکال نداره، از 2 شروع کنه تا 8 اشکال نداره، از 3 شروع کنه تا 9 اشکال نداره، از 4 شروع کنه تا 10 اشکال نداره، هر قسمتی که دلش میخواد میتونه انتخاب بکنه. شوهرش هم حق اعتراض نداره، نمیتونه بگه آقا 7 روز اول که من مسافرتم تو اینو حیض قرار بده بعدش حیض قرار نده، نمیتونه هم چرتی بزنه. اینجا حق انتخاب با کیه؟ با خود زن. شوهر او هم اختیاری تو این جهت نداره. البته دوستان این حق انتخاب زن مال ماه اول است دیگه، اگر ماه اول از 3 شروع کرد مثلا تا عرض کنم خدمت شما 9، این تو ماهای بعدم همین کارو باید بکنه. یعنی انتخاب انتخاب بدویست، انتخاب استمراری نیست، یعنی تو ماهای بعد همون کاری رو باید انجام بده که در ماهای قبلم همون کار رو انجام داده، دیگه نمیتونه هر ماه هر جور دلش خواست انجام بده. دقت میکنید؟ انتخاب انتخاب بدویست. خب تا اینجا رو بخونیم یه مقداری بار عبارت سبک شه. ببینید سیر بحث اگر دستتون بیاد ها، بحث اصلا سخت نیست، یعنی خیلی بحث روانیست. ما از ابتدا گفتیم در مورد زنی داریم بحث میکنیم که خونش از 10 روز تجاوز کرده. به این قیود اگر توجهش نکنید گیج میشید. خونش از 10 روز تجاوز کرده، این محل بحث ماست. اون وقت گفتیم اگر کسی صاحب عادت عددیه یا عددیه و وقتیه باشه که عدد خودش رو عرض کنم باید حیض قرار بده، اونی که فقط وقتیه است از وقتی که ماهای پیش حائض شده، الان هم همون وقت حائض شده، از همون وقت باید حیض قرار بده. اما نمیتونه عدد خودش رو انتخاب کنه چون عدد ثابتی نداره، یه ماه هفت بوده، یه ماه هشت بوده. این اگر ده روز تجاوز کرد باید کل ده روز رو چکار کنه؟ حیض قرار بده. ده روزی که از همون وقت اولش تا ده روز، اون رو باید حیض قرار بده. بعد اومدیم سراغ مبتدعه و مستربه که صاحب عادت نیستن. تو مبتدعه و مستربه هم گفتیم ذات تمیز تکلیفش چیه؟ غیر ذات تمیز هم که الان داریم تکلیفشو معلوم میکنیم. خیلی روان همه زنها رو در واقع تکلیفشون رو معلوم کردیم. فَإِنْ فُقِدْنَ الْعَقْرَانَ، تو اونی که ذات تمیز نیست و مبتدعه است، بحثمون این بود دیگه، اونی که ذات تمیز نیست و مبتدعه است، اینجا گفتیم اول بره سراغ اهل و اقارب خودش، اگر اونجا به نتیجه نرسید بره سراغ اقران. حالا میخوایم بگیم فَإِنْ فُقِدْنَ الْعَقْرَانَ، اگر اقران نبود، او اختلف نه، یا اقران مختلف بودن. مختلف بودن یعنی همسالان خودش رو دید هر کدوم یه جورن، یکی چهار روزه، یکی پنج روزه، یکی هفت روزه، یکی هشت روزه، مختلفن. اینجا چی کار کنیم؟ میگه حکمش مثل مضطربه است. فکل مضطربه فالرجوع الی الروایات. حالا رجوع روایات رو که بگیم، هم تکلیف مضطربه حل میشه، هم تکلیف مبتدعه ای که اقران در اقران به نتیجه نرسیده. حالا عدد روایات چیه؟ میگه وحیه اخذ و عشرت ایام من کل شهر و ثلاثه من آخر، از هر شهری ده روز، بعدم سه روز، ده روز، بعدم سه روز، مخیرتن فل ابتدا به ما شاعت من هما. حالا ماه اول رو سه قرار بده یا ماه اول رو ده قرار بده؟ ایشون میفرماد اختیار با خودشه، میتونه ماه اول رو سه قرار بده، ماه دوم رو ده قرار بده، یا بعد ماه اول رو ده قرار بده، ماه دوم رو سه قرار بده. این یک راه. او سبعه سبعه من کل شهره، او ست ست مخیرتن فی ذالک. مخیرتن فی ذالک یعنی مخیرتن فی این سه مورد. میخواد هفت هفت قرار بده، میخواد شش شش قرار بده، میخواد ده سه قرار بده. گرچه دوستان و امکان الافضل لها اختیار ما یوافق و مزاجها منها، اگرچه افضل و بهتر برای زن این است که اختیار کند اون موردی را که موافق با مزاج اوست از این سه مورد. منها یعنی از این سه مورد. ببینه کدوم با مزاجش سازگاره. آقا یعنی چی با مزاجش؟ این مزاج چیه که شما میگی موافق با مزاجش باشه؟ میگه فتأخذ ذات المزاج الحار. ذات المزاج الحار یعنی زنی که مزاجش گرمه، این اخذ بکنه چی رو؟ سبعه رو، هفت هفت رو. چرا؟ چون دو ماه پشت سر همش میشه چارده، چارده بالاترین عدده. والبارد یعنی ذات مزاج بارد و سرد، سته رو قرار بده، چون دو ماه پشت سر همش دو تا شیشتا میشه دوازده، تا دوازده پایین ترین عدده. والمتوسط اونی که نه مزاجش گرمه نه سرده، از ثلاثه و العشره، چون سه و ده میشه سیزده، سیزده بینابینه. درست شد؟ و تتخیر فی وضع مختارت و حیث و شاعت من ایام الدم. زن مخیر است در این که قرار بده هر چی رو اختیار میکنه اون رو، ها؟ حیث و شاعت من ایام الدم یعنی چی؟ یعنی دلش خواست این هفت روز رو میتونه از روز سوم شروع کنه، از روز دوم شروع کنه، از روز اول شروع کنه، ها؟ از روز چهارم شروع کنه. بله دیگه، بله دیگه، از ابتدا که خون میبینه میشه روز اول. هفت روز رو هر جای این دوازده روزه که خون میبینه میتونه قرار بده، از روز اول تا هفتم، دوم تا هشتم، سوم تا نهم، هر جا دلش خواست. و ان کان الاولا الاول، اگرچه بهتر اینه که از ابتدا که خون میبینه اون رو حیض قرار بده، تا مثلا هفت روز، تا شیش روز، تا هر عددی که بناس بر اساس روایات بهش عمل کنه. ولا اعتراض للزوج فی ذلک، آخه ممکنه زوج نظر خاصی داشته باشه نسبت به این قضیه. ایشون میفرماد زوج نمیتونه اعتراض بکنه تو انتخاب زن، فی ذلک یعنی در انتخاب زن، نمیتونه بگه آقا تو اول تا هفتم رو حتما قرار بده، یا چهارم تا مثلا دهم رو قرار بده، نمیتونه همچه حرفی بزنه، اختیار با اون نیست. البته هازا، هازا یعنی اختیار زن، این که ما گفتیم زن مختار است که این عدد رو هر جای اون 10-12 روزی که مثلا خون میبینه قرار بده، این فی شهر الاول است، در ماه اوله. اما ما بعده فتأخذ ما یوافقه وقتن، اما ما بعدش، ما بعدش یعنی ماهای بعدی، اخذ میکند اون چرا که موافق منتخب ماه اول است. یوافقه ضمیرشو بزنید به منتخب ماه، بگید اول، باید اخذ بکنه اون چرا که موافق منتخب ماه اول است از حیث وقت، یعنی اون رو عرض کنم حیض قرار بده. خب این تا اینجا، سوال دارید بفرمایید تا بحث بعدی رو عرض کنم. بله دیگه، بر اساس همون میره، کسی که 10 روز بیشتر میبینه ها، آره. این تغییر نکن استحاضه است دیگه، استحاضه است دیگه، اگر کثیره باشه غسل خودشو میخواد، متوسطه باشه غسل خودشو میخواد. ببینید این نه به علامت دیگه اینجا کار نداره، چون فرضمون این است که ذات تمیز نیست، فرضمون این است که ذات تمیز نیست. اونی که ذات تمیزه صفاتی دارد و اون صفات اینو ذات تمیز کرده که حکم خودشو داره، اونو حکمشو گفت. الان فرضمون این است که ذات تمیز نیست، یا اگر خونم فرق میکنه شرایط ذات تمیز رو نداره. وقتی شرایط ذات تمیز رو نداره دیگه کار نداریم که صفاتش چیه. ببینید این به طور کلی از این سه تا خونی که زن میبینه، خون حیض و استحاضه و نفاس. نفاس که مال تولد بچه است، اون که زمان خاص داره، نفاس رو بذارید کنار. تو حیض و استحاضه هر وقت شما حکم به حیض نکردید میشه چی؟ چه استحاضه دیگه. نپرسید که آقا این چند روز که حیض قرار نمیده چی کار کنه. خب معلومه دیگه حکم استحاضه رو داره، استحاضه اگر متوسطه باشه، قلیله باشه، کثیره باشه، احکام خاص خودشو داره که میرسه میشه. خب دوستان و بزرگوار، اونچه که ما عرض کردیم در مورد مضطربه که گفتیم به عدد روایات مراجعه کنه، مال وقتی است که مضطربه رو چی معنا کردیم؟ مضطربه رو ناسیه معنا کردیم، گفتیم یا ناسیه وقت است یا ناسیه عدد، یا ناسیه وقت و عدد با همه. ایشون میفرماد اونچه در مورد مضطربه ناسیه ما عرض کردیم، مال وقتی بود که مضطربه خوب دقت کنید، فراموش کرده باشد هم وقت را هم عدد را. اما اگر یکی از این دوتا را فراموش کرده باشه یه تکلیف دیگه داره. اگر مضطربه ناسیه، مضطربه را ناسیه معنا کردیم دیگه، بهش گفتیم آقا ماه پیش چه روزی عرض کنم حائض شدی؟ گویا یادم نیست، دو ماه پشت سرم میدونم یکی بود اما یادم نیست کی بود. میگیم چند روز حائض بودی؟ باز میگه یادم نیست. هم عدد رو هم وقت رو یادش رفته. اینجا خود تکلیفش همینه دیگه، باید بره سراغ عدد روایات. حالا که 10 روز بیشتر شده باید بره سراغ عدد روایات. اما اگر وقت رو فراموش کرده اما عدد خودش رو میدونه، یعنی میداند 2 ماه گذشته پشت سر هم مثلا 8 روز خون دیده یا 5 روز خون دیده، 2 ماه پشت سر هم، درست شد؟ یعنی صاحب عادت عددیه است، صاحب عادت وقتیه هم بوده ها، اما وقت رو فراموش کرده، نمیدونه اول ماه بود تا مثلا 8 یا 2 بود تا 9 یا 3 بود تا 10، اینو یادش رفته. عدد رو میداند که 8، اما بگید وقت رو نمیدانه. اینجا دوستان اگر عدد رو میدانه، حالا که بالاتر از 10 روز شد باید عدد خودش رو ملاک قرار بده، دیگه کار به عدد روایات نداشته باشه، چون عدد رو میدونه دیگه، وقت رو فراموش کرده، درست شد؟ البته عدد رو میدونه اما حالا که وقت رو فراموش کرده که از چه روزی بود، بین این مثلا 12 روزی که الان خون میبینه، این 8 روز رو هر جا دلش خواست میتونه قرار بده، یعنی میتونه از اول تا 8 قرار بده، میتونه از 2 تا 9 قرار بده، میتونه 3 تا 10 قرار بده، یعنی از حیث وقت مختاره، اما از حیث عدد نباید برود سراغ عدد روایات. اما اگر عدد رو فراموش کرده وقت رو میدونه، یعنی میداند دو ماه پشت سر هم سوم ما حائز شد، یعنی اول باری که خوندی تو این دو ماه گذشته سوم ما بود. عدد رو هم دو ماه مثلا یکی بود اما یادش رفته، نمیدونه عددش مثلا 6 بود 7 بود 8 بود، نمیدونه عدد رو، یادش رفته. حالا که عدد رو فراموش کرده دقت میکنه دیگه نمیتونه به اون عدد مراجعه کنه، چون عدد رو فراموش کرده، یادش رفته. اما وقت رو میدونه. خوب دقت کنید اینجا رو، اینجا یه مقداری عرض کنم، دو تا گوش قرض کنید توجه بکنید. اگر وقت رو میدونه، این که وقت رو میدونه چند جوره و هر کدوم هم حکم خودش رو داره، این وقت رو میدونه، یعنی اولش رو میدونه، وسطش رو میدونه، آخرش رو میدونه، وسطش رو که میدونه یه روز رو میدونه، دو روز رو میدونه، فرق میکنه اینا با هم. شهید یه قاعده کلی به ما میده، بعد 7-8 تا مثال میزنه. این مثالا خیلی روشن کننده است، یواش یواش بگم شما دیگه خودتون دو سه تاشو که بگم بقیه‌اش خودتون راه میافتید، یعنی جواب رو شما به من میدید. قاعده دستتون بیاد اول. ایشون میفرماد اون مقداری از وقت رو که یقین داره حیزه، بر اساس اون وقتی که خبر داره و یادش نرفته، اون رو باید حیز قرار بده، چه اول چه وسط چه آخر، و اون رو با یکی از عدد روایات به گونه ای تکمیل بکنه که مطابق در بیاد. چون وقت رو میدونه، عدد رو فراموش کرده. عدد رو که فراموش کرده طبیعتاً باید بره سراغ عدد روایات، پس با عدد روایات باید تکمیل کنه اون عدد رو. اما وقت رو که میدونه، اون مقداری از وقت رو که یقین داره، اون رو باید حیز قرار بده و اون عدد روایات رو یه جوری با این تطبیقش بده که اون وقته به هم نخوره، وقت یقینیش به هم نخوره. حالا مثالا رو ببینید. اگر دوستان اول وقت رو میدونه، یعنی میداند سوم ماه به عنوان اولین روز عادت بوده، میدونه دو ماه گذشته سوم اولین روز حیزش بوده، اینجا با چیکار کنه؟ اینجا دوستان اون سوم رو باید اولین حیز خودش قرار بده، روز اول قرار بده، ولو خون رو اول دیده باشه، دوم دیده باشه، اونا رو نباید حیز قرار بده، باید سوم رو حیز قرار بده، چون صاحب عادت وقتی است. طبیعتاً وقتی روز اول شد سوم ماه، چهارم و پنجم هم قطعاً حیزه. چرا؟ چون عدد حیز که از سه تا کمتر نمیشه. خب حالا که سوم و چهارم و پنجم حیز شد، بقیه رو باید با عدد یکی از روایات حلش بکنه، یا یه ماه سه روز، ماه بعد 10 روز، یا 6-6 یا 7-7، اما از ادامه باید قرار بده، از قبلش نمیتونه. چرا از قبلش نمیتونه؟ چون میدونست روز سوم اولین روز حیزشه، اینو دیگه نباید به همش بزنه، یعنی نمیتونه مثلا از اول تا ششم قرار بده،
از ادامه حد اول حیز یا روز اوله.
نه دیگه، سه روز اول که بود، اگه میخواد 6-6 قرار بده 3 روز دیگه هم اضافه کنه، اگه 7-7 میخواد قرار بده 4 روز دیگه هم اضافه کنه، اگه بله دیگه بعد از این سه تا، خود سه تا هم باید حساب کنه دیگه، بدون اون سه تا که نمیشه که، خود سه تا هم حساب میکنه میره جلو. اما اگر مثلا آخر حیز خودش رو میدونه، یعنی میداند دهم ماه آخرین روز حیزش بود، اما عدد رو نمیدونه، در این صورت خود دهم رو باید حیز قرار بده، دو روزه بگید قبلش رو هم حتما باید حیز قرار بده، بعد این سه روز رو از ما قبل به گونه ای تکمیل کنه که با عدد روایات جور در بیاد. اگه میخواد 6-6 قرار بده 3 روز دیگه هم بهش اضافه کنه، اگه میخواد 7-7 قرار بده 4 روز دیگه بهش اضافه کنه، اگر میخواد 3-10 قرار بده این سه تا رو قرار بده، ماه بعد 10 تا قرار بده، یا 7 تا قبلش رو مثلا اضافه کنه که بشه 10 تا، ماه بعد 3 تا قرار بده. دهم و نهم و هشتم حتمیه، از ما قبل باید به گونه ای اضافه کنه که با عدد روایات جور در بیاد. اگر وسط حیز خودش رو میداند و میداند ما قبل این وسط و ما بعدش هم مساوی بوده، ها؟ یعنی میدونه مثلا پنجم ماه وسط حیزش بود، یعنی تعداد روزهای قبلش و تعداد روزهای بعدش برابر بود، اینو میدونه، در این صورت پنجمو باید حیز قرار بده. شما بگید حداقل یه روز قبل و یه روز بعد رو هم باید حیض قرار بده که بشه سه تا. درست شد؟ بعد باید کدوم یکی از عدد روایات رو قرار بده؟ هفت تا هفت تا رو قرار بده. دیگه 6 تا 6 تا نمیتونه. 3 تا 10 تا هم نمیتونه قرار بده. باریکلا. چون هر کدوم از 6 تا 6 تا 3 تا 10 تا رو قرار بده، این پنجم وسط قرار نمیگیره. وسط به چه معنا؟ به این معنا که تعداد روزای ما قبلش با تعداد روزای ما بعدش یکی بشه. این حتما باید 7 7 قرار بده. دقت میکنه؟ یعنی پنجم رو وسط قرار بده، 3 روز قبلش و 3 روز بعدش هم حیض قرار بده. نمیشه دیگه، 10 باز مشکل داره دیگه، چون 10 زوجه. 3 میشه اما 10 نمیشه. 6 6 هم که نمیشه چون زوجه، پس باید 7 7 قرار بده، چاره ای نداره. عرض کنم خدمت شما، اگر وسط حیض خودش رو میدونه اما 2 روز میدونه، یعنی مثلا میداند پنجم و ششم ماه عادت بوده و این پنجم و ششم هم وسط بوده، به چه معنا وسط بوده؟ به این معنا که ما قبل و ما بعد این پنجم و ششم عدد حیزش مساوی بوده. خب اینجا باید پنجم و ششم رو حیز قرار بده. شما بگید از عدد روایت کدوم رو باید انتخاب کنه؟ حتما باید 6 6 رو انتخاب کنه. چرا؟ چون 6 6 زوجه. 2 روز قبل از پنجم و 2 روزم بعد از ششم رو باید اضافه کنه به این 2 روز بشه 6 تا، چون نه با 7 7 جور در میاد نه با 3 در 3 10 جور در میاد. یعنی یه روز قبل و بعدش که قطعا حیض بوده، چون حداقلش 3 روزه دیگه، 2 روزی که وسط بخواد قرار بگیره حتما یه روز باید اضافه بشه، یه روز دیگه هم باید اضافه کنیم که بشه 6 6. اگر اجمالا میدونه که مثلا روز پنجم ما وسط حیضش بوده، چه ما قبل و ما بعد مساوی باشه چه نباشه، یعنی نمیدونه ما قبل این پنج و ما بعدش با هم مساوی بود یا مساوی نبود، اما میدونه پنجم وسط بود، یعنی اول و آخر نبود، اجمالا میداند که این پنجم که حائض بود اول حیضش نبود آخر حیضم نبود، وسط بود. حالا وسط نه به این معنا که حتما ما قبل و ما بعدش عددش مساوی باشه ها، نه وسط حیضش بود به این معنا. در این صورت حتما باید یه روز قبل و یه روز بعد رو که حیض قرار بده، این که دیگه چاره ای ازش نیست. اون وقت بعد حالا که چهارم پنجم و ششم حیض شد، با یکی از روایات چه از قبل چه از بعد چه از قبل و بعد، هر کدوم دلش میخواد تکمیلش کنه. مثلا اگر 6 6 قرار میخواد بده، چهارم و پنجم و ششم که حیض شد، چون پنجم بوده و وسط چهارم پنج چهارم و ششم رو اضافه کرد، میتونه اون 3 روز دیگه رو هر سه تا رو از قبل قرار بده، میتونه هر سه تا رو از بعد قرار بده، میتونه دو تا شو از قبل یکی رو از بعد قرار بده، یکی رو از قبل دو تا رو از بعد قرار بده، هر کد دلش میخواد میکنه. حالا چه 6 6 چه 7 7 چه 3 10، درست شد؟ چون هر کار بکنه این پنجه وسط میفته، وسط به این معناها، نه وسطی که حتما ما قبل و ما بعدش عددن مساوی باشه. وسط یعنی اول و آخر نیست، به معنای عدم اول و عدم آخر. یکی دیگه هم عرض کنم، اگر اجمالا دوستان میدونه عددی مثل 4 و 5 ما عادت بوده، یعنی میدونه 4 و 5 ما عادت بود اما نمیدونه این 4 و 5 اول حیضش بود یا وسط حیضش بود یا آخر حیضش بود، احتمال میده که چهارم شروع شده، چهارم و پنجم بوده، بعدش هم تکمیل شده. احتمالم میده چهارم و پنجم آخر بوده، احتمالم میده وسط بوده. در این صورت دوستان خود چهارم و پنجم رو قطعا باید عادت قرار بده و این چهارم و پنجم رو با یکی از اعداد روایات به اختیار خودش تکمیل کنه. اگه میخواد 6 6 قرار بده، 4 روز دیگه باید بهش اضافه کنه. حالا 4 روز دلش میخواد از قبل قرار بده، بعد قرار بده، تفریق بکنه، بعضیش قبل بعضیش بعد، هر کار دلش میخواد بکنه. چرا؟ چون اجمالا میدونه 4 و 5 حائض بوده. ببینید با این مثالا خیلی مطلب به جان انسان میشینه، یعنی کاملا روشن میشه که چه کار باید تو این موارد کرد. یه نکته پایانی هم ایشون میفرماید بعد از این 5 6 تا مثال، میفرماید شیخ طوسی دوستان در مورد ناسیه وقت، یعنی اونی که وقت رو نسیان کرده، فرموده لازم احتیاط بکنه بین تروک حائض و عمل مستحاضه. یعنی اون تروکه حائض رو باید ترک بکنه، یعنی مسجد نباید وارد بشه، دست به خط قرآن نباید بکشه، اون تروکه حائض رو باید مراعات کنه. اما از این طرف عمل مستحاضه رو باید انجام بده، اگه ماه رمضانه روزش رو بگیره، نمازش رو بخونه. بین تروک حائض و عمل مستحاضه ایشون فرموده ناسیه وقت باید احتیاط بکنه. شهید میفرماد گرچه ما این احتیاط رو جائز میدانیم اما لازم نمیدانیم. نگاه کنید عبارت رو، بله، و هازا ازا نسیت ال... تا اینجا خوندیم درسته؟ و هذا اذا نسیت المضطربه الوقت و العدد معا. این مال وقتی است که مضطربه، چون مضطربه رو ما ناسیه معنا کردیم دیگه، نسیان کرده باشد، فراموش کرده باشد، مضطربه هم وقت رو هم عدد رو با هم. اما لو نسیت احدهما خاصتا، اگر عرض کنم احدهما، درسته؟ احدهما اگر نسیان کرده باشد این زن یکی از دو وقت و عدد رو، اگر این کار رو کرده باشه در این صورت حکمش فرق میکنه، متفاوته. فان کان الوقت، اگر اون احدهما که فراموشش کرده وقت فراموش کرده، خب عدد رو میدونه دیگه، اینجا اخذت العدد کالروایات، همون عدد خودش رو مثل روایات اخذ میکنه. یعنی اگر 8 هست 8 رو اخذ میکنه، چطور تو روایات 6 اخذ میکرد، 7 اخذ میکرد، 13 اخذ میکرد، اینجا هم همون 8 خودش رو اخذ میکنه. اول عدده، اول عدد عطف به اون الوقته، یعنی فان کان العدد، اگر اون موردی که فراموش کرده عدده، یعنی وقت رو میدونه اما عدد رو فراموش کرده، اینجا جعلت قرار میده ما تیقن من الوقت هیزن، اون مقداری که یقین داره از وقت رو، چون وقت رو فراموش نکرده دیگه، اونو حیز قرار میده. حالا اول باشه او آخرن او ما بینهما، چه اول چه آخر چه ما بینش. و اکملت هو به احدر روایات، کامل میکنه اون وقت یقینی را به یکی از روایات، یعنی به یکی از عدد روایات باید تکمیلش کنه، علاوه چنی یطابق، به گونه ای که مطابقه با اون وقتی که میداند در بیاد. حالا چند تا مثال میزنه، اون 5 تا مثالی که ما زدیم، 6 تا مثالی که زدیم، ایشون اینجا میخواد مطرح کنه. فان ذکرت اوله، اگر یادش میاد اول حیض رو، یعنی میدونه مثلا سوم ماه اولین روز حیضش بود، اکملت هو ثلاثه متیقنتن، خب این رو باید تا 3 تا به صورت یقینی تکمیلش کنه، کمتر از 3 تا که نمیشه، پس سوم، چهارم و پنجم قطعا چیه؟ حائضه. و اکملت هو به عدد مرضی، و این 3 تا رو تکمیلش میکنه به عدد روایات، عدد روایت شده. اگه 6 میخواد قرار بده، 3 روز بعدش هم قرار بده، اگه 7 میخواد قرار بده، 4 روز بعدش قرار بده، اگر 13 میخواد قرار بده بر اساس 13 عمل کنه، یا این 3 تا رو بسنده کنه ماه بعد 10 تا بشه، یا 7 تا بهش اضافه کنه ماه بعد 3 تا قرار بده. او آخره، آقایون آخره و عطف به کجاست؟ اوله، بارک الله، ذکرت رو سر اینم بیارید، این عطفا رو درست برگردونید ها. فان ذکرت آخره، یعنی میدونه مثلا روز دهم ماه آخرین روز عیزش بود، اینجا تحیزت به یومین قبله متیقنتن. چرا میگه قبله؟ چون فرض این است که روز دهم آخرین روز حیض بوده دیگه، بعدش که نمیتونه قرار بده، پس 2 روز قبلش هم باید به صورت یقینی حیض قرار بده. و قبلهما تمام روایت، قبل از اون 2 روزی که اینجا اضافه کرد، قبلش هم روایت رو تمام کنه، حالا اگه 6 اگه 7 اگه 13 هر جور هست، با قبل تمامش کنه. او وسطه، کمکم کنید، وسطه او عطف به کجاست؟ باریکالله، ذکرت وسطه. فان ذکرت وسطه، البته وسط 2 جوره، یه وقت هست وسطیست که ما قبل و ما بعدش ممکنه مساوی باشن، ممکنه مساوی نباشن، یه وقت نه، میگیم وسطه المحفوف به متساویین، یعنی یقین داره قبل و بعدش مساوی بودن، و انهو یومون، یعنی اون روز وسط روزی بوده که حفت هو به یومین، حتما دو روز این طرف اون طرفش حائز بوده، یعنی یه روز قبل یه روز بعدش قطعا عرض کنم حائز بوده. حفت هم جواب عرض کنم خدمت شما، بله جواب اینه، درسته؟ بله ببینید اینجوری بخونید، او وسطه یعنی ان ذکرت وسطه المحفوف به متساویین و انه یومون. دارم اصلاح میکنم خوندن اول خودم روها، اگر یادش میاد وسط حیض رو که محفوف به متساویینه، اما این وسط یه روزه نه دو روز، یک روزه. اینجا حفته به یومین، حفته جواب ان ذکرت تو این قسمت وسطه، یعنی باید اینور اونورش دو روز قرار بده، یه روز قبل یه روز بعد، درست شد؟ واختارت روایت السبعه، باید اختیار بکنه روایت هفت رو. چرا؟ لتطابق الوسط، تا وسط بودن این روز تطابق بکنه، ولی شیش شیش قرار بده که قبل و بعدش نمیتونه مساوی باشه که، چون فرضمون این است که این وسط یک روزه. خب یک روز که شد ما قبل و ما بعدش بخواد مساوی بیاد، باید عدد عدد فرد باشه نه عدد زوج. لتطابق الوسط. او یومان، او یومان رو شما بگید عطف به کجاست؟ باریکلا یومان در انهو یومان، یعنی ان ذکرت وسطه المحفوف به متساویین و انهو یومان، اون وسط دو روزه، یعنی دو روزی دارد که ما قبل این دو روز و ما بعد این دو روز مساوی بودن. اینجا حفت هما به مثل هما، حفت هما به مثل هما یعنی دو روز مثل خود این دو روز قبل و بعدش قرار میدیم، یه روز قبل این دو روز یه روزم بعد این دو روز که میشه چهار روز. فتیقنت اربعه، چهار روزش که میشه قطعی. واختارت روایت سته، باید روایت شیش رو بگیره. چرا دوستان باید روایت شیش رو بگیره؟ فتجعل قبل المتیقن یوما و بعده یوما، از این شیشتا چهار تاش که هست یه روز قبل یه روز بعد اضافه میکنه میشه شیش. برای این شیش شیش قرار میدیم که اون دو روز بتونه وسط محفوف به متساویین باشه، و الا اگر شما هفت هفت قرار بدید باید یکی و نصف قبلش یکی و نصفی بعد از اون چهارتا قرار بده. خب یکی و نصفی که نمیشه که، ها؟ عرض کنم خدمت شما، فتج القبل المتیقن یوما و بعده یوما. اول وسطه به معنی الاسنا، اول وسطه به معنی الاسنا یعنی میداند این روز وسط بوده به معنای اسنا مطلقا، مطلقا یعنی چه ما قبل و ما بعدش یکی باشد، چه ما قبل و ما بعدش یکی نباشه، اجمالا میدونه این وسطه. خب اینجا حفته به یومین متیقنتن، قطعا یه روز قبل و ما بعدش که بوده که وسط بخواد قرار بگیره، ولی یا اول قرار میگیره یا آخر، یه روز قبل و ما بعدش که ما قبل و ما بعدش که قطعا هست. و اکملت هم به احضر روایات، بعد وقتی یه روز ما قبل و ما بعد مثلا پنجم چهارم و ششم رو هم اضافه کرد، اون وقت این چهار تا شش رو با یکی از روایات چیکار میکنه؟ کاملش میکنه. و اکملت هم به احضر روایات، حالا اون مقدار کامل کردن رو با ما قبل قرار میده یا با ما بعد یا مختلف، میگه هر جو دلش میخواد، متقدمتن او متأخرتن او بالتفریق. چرا میگیم هر جور دلش میخواد؟ چون دیگه این پنجم در وسط قرار گرفت، وسط به معنی اثناء مطلق قرار گرفت، دیگه لازم نیست که ما قبل و ما بعدش مساوی باشن که. ولا فرق هنا بین تیقن یوم و ازیاد، فرقی نیست تو این مورد آخر که یک روز یقینی است یا دو روز یا بیشتر از یک روز. چرا دوستان میگه فرقی نیست؟ چون فرضمون این است که این اثناء مطلق است. چه بگید فقط پنجم رو میدونه وسط اثناء مطلق بوده؟ خب اگر پنجم بوده ما قبل و ما بعدش رو قرار میدیم، بعدم با عدد روایت یکی میکنه. چه بگیم دو روز را میداند وسط مطلق بوده، اثناء مطلق بوده، بازم همینه، دو روز اگر بوده یه روز قبل از این دو روز و یه روز بعدش قطعا یقینیه، بعد دیگه با عدد روایت تکمیلش میکنه، فرقی نمیکنه. ولو ذکرت عددا فی الجمله، حالا اگر یادش میاد عدد فی الجمله ای را، عدد فی الجمله ای دوستان یعنی چی؟ یعنی مثلا میدونه چهارم و پنجم عادت بوده، ها؟ اما این چهارم پنجم اول بوده، آخر بوده، وسط بوده، نمیدونه. فل جمله یه عددی رو میدونه، میدونه چهارم پنجم عرض کنم حائز بوده. خب اینجا فهوال متیقن خاصتن، خود چهارم پنجم یقینم حیزه. و اکملت هم به احدر روایات قبله او بعده او به تفریق. دوستان بزرگوار، اینجا دیگه نمیگه یه روز قبل و یه روز بعدش قطعی باید باشه ها. چرا نمیگه این رو؟ چون دیگه ما نمیدونیم که وسط یا اول یا آخره. احتمال داره اول باشه چهارم، احتمال داره پنجم آخر باشه. اجمالا میداند چهارم و پنجم بگید حائز بوده، اما دیگه چون نمیدونه در اسنا بوده یا اول بوده یا آخر بوده، ما اول یه روز قبل و ما بعدش رو اضافه نمی کنیم. میگیم خود چهارم پنجم حائز، اون وقت دیگه از قبل دلش میخواد اضافه کنه، از بعد دلش میخواد اضافه کنه، به تفریق میخواد اضافه کنه، با عدد روایات جورش در بیاره. وله احتیاط لها بالجمع بین التکلیفات عندنا. دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید برای این لها ضمیرشو، چون این حرف رو ایشون در مقابل شیخ طوسی داره میزنه ها، این ضمیر لها رو بزنید به ناسیه وقت. ناسیه وقت، ایشون میفرماید احتیاطی واجب نیست برای ناسیه وقت به این که جمع بکنه بین تکلیفات اندر. آقایون جمع بین تکلیفات یعنی چی؟ یعنی جمع بین، بنویسید جمع بین تروک حائز و عمل مستحاضه. هر وقت میگیم این زن باید احتیاط بکنه بین تکلیف مستحاضه و بین تکلیف حائز، معناش اینه که تروک حائز رو انجام بده. مثلا وارد مسجد الحرام و مسجد النبی نشه، تو مساجد دیگه توقف نکنه، ها؟ عرض کنم خدمت شما، خلاصه دست به خط قرآن نکشه، این کارا رو نکنه، اما عمل مستحاضه رو انجام بده. عمل مستحاضه رو انجام بده یعنی یک مثل یه مستحاضه غسل ها رو انجام بده، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، اون اعمال واجب مستحاضه رو باید انجام بده. ایشون میفرماد احتیاطی برای این زن لازم نیست به واسطه جمع بین تکلیفات اندنا. اندنا دوستان برخلاف شیخ توصی و انجاز فعلو، اگرچه جمع بین تکلیفات رو ما جائز میدونیم اما واجب نمیدونیم، مثل شیخ توصی نیستیم که بگیم واجبه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب دوستان و بزرگوار، ما از این به بعد خاطر مبارکتون باشه در بحث جنوب یه بحثی رو مطرح کردیم که اگر کسی جنوب شد چه کاری براش حرامه. مثلا وارد مسجد الحرام، مسجد النبی نمیتونه بشه، توقف در مساجد دیگه نمیتونه بکنه، دست به خط قرآن نمیتونه بکشه، اینا رو گفتیم دیگه. از این نقطه میخوایم بریم سراغ محرمات حائض. توجه بکنید با این که در بسیاری از موارد، در خیلی کثیری از این موارد با جنوب یکیه، یعنی مثل جنوب وارد مسجد الحرام و مسجد النبی نمیتونه بشه، دست به خط قرآن نمیتونه بکشه، اما یه مواردی هم هست که تفاوت داره با جنوب، همش یکی نیست، موارد تفاوت هم داره. حالا یکی یکی عرض کنم اینا دیگه، چون تو رساله ها هم شما خیلی دیدید ها، خوندنیه. اجازه بدید من دیگه با توجه به ضیق وقتی که داریم یه مقدار عبارت رو پیش ببرم. تون که نمیخونم آقا، اگه تون میخونم بگید سرعت رو بیارم پایین، فتیلش رو بکشم پایین. و یحرم علیها علی الحائض مطلقا، حرام است بر حائض مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی فرق نمیکنه چه حائضی باشه، صاحب عادت باشه، عادت وقتیه، عددیه، وقتیه و عددیه، مضطربه، مبتدعه، خلاصه اون کسی که حکم حائض رو الان داره بر اساس قواعدی که گفتیم الان حائض محسوب میشه، ها؟ مطلقه، حالا هر جورش. حرام است بر حائض یک از صلات واجبتن و مندوبتن، نماز چه واجب چه مستحب نمیتونه بخونه، نماز خوندن برش حرامه. نمیتونه بگه حالا من دلم میخواد نماز بخونم، نه، نماز خوندن برش حرامه. ببینید فرق، جنوبم نمیتونه نماز بخونه با حال جنابت، حائضم نمیتونه نماز بخونه با حال حیزش، تو این جهت فرق نمیکنه، فقط فرقش اینه که جنوب میتونه غسل کنه، از حال جنابت در بیاد نمازشو بخونه که باید این کارو بکنه، اما حائض که نمیتونه غسل بکنه، باید مدت حیزش در اختیار خودش نیست، باید تمام شه. دقت میکنید؟ پس نماز نمیتونه بخونه و صوم روزه هم نمیتونه بگیره. البته یه فرقی نماز و روزه دارن، و تقضیه دونه ها، یعنی قضا دارد صوم دون از صلات، اما نمازهایی که ترک میکنه قضا نداره. آقا دلیلش چیه؟ چرا نمازها قضا نداره اما روزها قضا داره؟ میگه ول فارغه الناس، فرق بین این دوتا روایته، روایت فرموده صلات رو قضا نکنه روزه رو قضا بکنه. لا مشقتها بتکررها ولا غیر ذلك. آخه بعضی ها اومدن گفتن آقا اگه نمازاش هم بخواد قضا کنه خیلی سخت میشه کار، چون سخت میشه خدا گفته اون یکی رو بگید قضا نکنه، اما روزه چون سالی یه باره گفته قضا بکنه. یا بعضی اومدن حرفای دیگه ای زدن، ایشون میگه همه اینا رو بریزید دور، هیچ کدوم از اینا دلیل نیست، اینا حرفای من در آوردی که از جیبمون در میاریم. نه خیر، فارغش روایته. حالا من اجازه بدید چون ایشون گفت ول فارغ عن نص، تعبیر به نص کرد، من روایتشو براتون بخونم. روایت داره حسن ابن راشد، عن الحسن ابن راشد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. خوب دقت کنید، بعضی وقتا دوستان بعضی از سوالات رو خیلی توی تبلیغ از شما میپرسن، حالا یه مقدار تبلیغ زیاد بدید، خیلی میپرسن. مثلا اینو میپرسن که آقا تو سفر ما چرا نباید روزه بگیریم؟ ماه رمضان آخه سختشونه، میگن آقا ما سفر با هواپیما میریم زیر کولر، هیچ مشکلی هم نداریم، میخوام روزه‌مون رو بگیریم که بعدش دیگه غذا نکنیم. ها؟ چرا نباید سفر که میریم روزه بگیریم؟ یا میپرسن چرا زن عرض کنم روزه هاش رو، همین سال اینجا روزه هاشو باید قضا کنه اما نمازاشو نباید. اینا رو اگه روایاتشو ببینین، مثلا تو اون سوال اول جالبه، یه روایتی داره پیغمبر اکرم فرمود خدای متعال به امت من یه هدیه ای داده و اون هدیه این است که در سفر روزه رو از اونها برداشته. بعد فرمود اگر کسی این هدیه رو قبول نکنه انگار هدیه خدا رو رد کرده، یعنی بی احترامیه به خدا، حکم خدای متعاله. این روایت رو وقتی میخونه مردم آرام میشن، آخه تا اینجا فکر میکنن این حرف حرف مراجعه، نمیگن حرف امام پیغمبر اکرمه، نمیگن حرف امام صادقه، اونا که توجه به این امور ندارن، گاهی شبکه های اجتماعی هم که تا دلتون بخواد شبهه میندازن، بعد هیچی جمع جورش نمیشه کرد. روایات رو ببینید خیلی روانتر. اینجا هم داره میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الحائض و تقض الصلات، حائض نمازهایی که ترک میکنه قضا کنه. قال الله، امام فرمودن نه. قلت تقض الصوم، روزه هاشو چی؟ اونا رو قضا کنه. قال نه، امام فرمودن بله باید قضا کنه. قلت من علت و احاضا، راوی میپرسه این حکم از کجا اومده، چطور میشه نماز رو قضا نکنه اما روزه رو قضا کنه؟ قال، امام علیه السلام زدن تو دهنش، این زدن تو دهنش با این عبارت ها، نزدن واقعا ها، قال ان اول من قاس ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. قیاس نکن، حکم خداست، از جیبت هم چیزی با احکام الهی اضافه نکن. ان اول من قاس ابلیس، وسائل جلد 2 صفحه 340 و تواقت که میبینید آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.